اما باید توجه داشت همیشه گذشت از کسی که مرتکب خطایی میشه، مرتکب گناهی میشه، مطلوب نیست. اول این مطلوبیت ها که سفارش میشه اون وقتی که آدم بتونه مقابله کنه، زورش نرسه باید سکوت کنه و الا دوتا دیگه هم کتک میخوره، این که هنری نشون. اینجور سکوت کردن که عفت بیبی از بیچادری است. صحبت در اینه که بتونه مقاومت کنه، قدرتش رو داشته باشه که مقابله بمیز کنه یا بالاترش هم رو انجام بده، ولی خودداری کنه نه تنها کار بدی انجام بده، کار تندی سختی برخورد تندی نکنه، بلکه اصلا به روش نیاره. والعافین عن الناس والیعفو والیصفحو، گذشت کنید، بگذرید، عفو کنید، ببخشید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، مگه دوست دارید که خدا از شما بگذره؟ اگه دوست دارید خدا از شما بگذره، شما هم از اشتباهات دیگران بگذرید. ولی گاهی است یک عناوین دیگری بر رفتار مترتب میشه که اینجا صحیح نیست عفو کرده. اگر رفتار بدی کسی کرد و شما اصلا ندیده بگیرید یا در مقابلش کار خوب انجام بدید، او بگه این نشانه ضعفش بود که این کار انجام داد، و بیشتر جریتر بشه، نه تنها نسبت به شما هم این کار رو تکرار میکنه، نسبت به دیگران هم انجام میده، باعث این میشه که دست ظلمش به طرف دیگران هم دراز میشه و البته عاقبت بدی در انتظار او خواهد بود در همین دنیاش، در آخرت هم که بیشتر. ولی اگر شما در مقابل اون کار زشتی کرد یک رفتار متناسبی با اون انجام بدید، مقابله به مثل کنید، اگر میبایست توبیخی بشه در یک حد معقول توبیخش بکنید، و او باعث این که از رفتار شما متنبه بشه، بفهمه کار بدی کردی و دیگه تکرار نکنه، اینجا شما انتقام بگیرید ازش، توبیخ بکنید، کیفر بکنید، اولاست از این که عفو کنید. عفو شما موجب تجری او میشه، باعث میشه که دنیاش هم بدتر میشه، آخرتش هم. داستان خرمای سعدی. اما اگر مؤاخذش کردید، فرض کنید بهش گفتید این دفعه که از کارا بکنید تو رو به دادگاه معرفی میکنن، تعقیبت میکنن، یا نه این دفعه من هم مقابله به مثل میکنم، تهدیدش کردید، به هر حال کاری کردید که باعث این شد که خود به خود بیاد و متوجه بشه که کار غلطی کردید. اینجا اینجور رفتار کنید بهتر از اینه که ندیده بگیرید و اصلا به رو خودتون نیارید که چیزی هم واقعی شده. این یکی از موارد استثنایش. موارد استثنای دیگر این که اگر کسی تجاهری به فسق بکنه در میان جامعه، چاقو کشی بکنه تو خیابون، عربده بکشی، شما ببینید و فرض کنید قدرت هم دارید یا حتی مأموریت هم دارید، مأمور انتظامی هم هستید، من بخشیدمش، شما اینجا حق ندارید ببخشید. این نیروی انتظامی برای این است که جلوی این فسادهای اجتماعی رو بگیری، اون نگیره در انجام وظیفش کوتاهی کردی. اینجا میگن من بزرگواری کردم، بخشیدمش، این دفعه رو بخشیدمش تا ببینم دفعه دومی میشه. همون دفعه اول حق ندارید ببخشید، اون رو بذاشتن برای این کار در مقابل فسق علنی، تجاوز به حقوق دیگران در میان جامعه، ایجاد ناامنی، باید مقابله کنیم، باید رفتار مناسبی انجام بگه جلوی فساد رو بگیری، اینجا جای بخشش نیست. این بخشش موجبه میشه جان و مال مردم به خطر بیفته، امنیت از جامعه برداشته بشه، فرهنگ جامعه فاسد بشه، اگر هر کسی هر فسادی که گوهن بخشیده میشه، اینجا صحبت بخشش نیست. اول این حق فرد شما تنها نیست، این حق جامعه اسلامی است، منتها شما موظفی است که از طرف جامعه او را نهی کنید، جلو فسادش را بگیرید، مخصوصا اگر مأموریت از طرف حکومت اسلامی داشته باشید برای جلوگیری از این، میباید حتما اکثر من نشون بدید، جلبش بکنید، توبیخش بکنید، در حد قانون البته هر چه قانون اجازه ده. در همه اینجا وقتی قرآن ذکر میفرماید غالبا بعدش هم میگه ولا تعتدوا، این کار را بکنید اما از حد نگذرید، قانون باید رعایت. شما میخواد جلوی فساد بگیرید، یک فساد بزرگتری رو مرتکب نشید. گاهی میشه افرادی میخوان نهی از منکر کنند، نیتشون خوبه واقعا، غیرت دینیشون برمیخوره که کسی در میان جامعه تو کوچه و بازار و خیابون مرتکب یک گناه و یه نیبشی. حالا مثالهایی که معمولا تو اذهان ما هم یاد همینه که فرض کنید کسی بد حجاب توی رفتار تو خیابون رفتارهای ناهنجاری داشته باشه، عفت عمومی را خدشدار کنه، جوانها را تحریک بکنه، خب این به غیرتش بر میخوره، میره باش مقابله میکنه. مثلا بهش میگه فرض کنید حجاب تو رعایت کن، اونم تندی میکنه، یه چیزی میگه، دو تا دیگه فحش بهش میده، احیانا از فوش هم میگذره، از حد زبان هم میگذره، به رفتار هم میکشه. این اومده بود یه نهی از منکر بکنه، نهی از منکر رو نمیدونید چجور بکنه، کاری کرد که موجب این شد خودش مرتکب چند تا دیگه منکر بشه. یا نه حتی به زبانی یه کسی یه حرف مثلا بی جایی زد توی مجلسی، فرض کنید شبهه غیبت بود، اولا شما باید طوری رفتار کنید که نسبت فسق بهش ندید. فرض کنید حالا یکی درباره یکی حرف زد، شما میتونید بگید که خب من میدونم شما برای خودتون یه مجوزی دارید برای این غیبت، فکر کردید که این غیبت جایز بوده که انجام دادید، من میدونم شما نمیخواستید مرتکب گناه بزرگ بشید، اما خوبه اینا به یه صورت دیگری انجام میدادید که آبروش ریخته نمیشد، میشد این نهی از منکر را این کار را انجام بدید و باعث این نشه که ما هم درباره دیگران بدگمان میشیم. اول خود طرف غیبت کننده را شما تذکیهش کنید، توجیهش کنید که من نمیگم تو فاسقی، غیبت که گناه کبیره هست مرتکب شدی، حتما یک توجیهی داری براش، میگه از فکر کردی که از مستثنیات غیبت، ولی خب همه نمیدونن که شما این کار را از رو به صورت مجاز انجام دادید و شما عذر داشتید در این غیبت کردن، خوبه که به صورت دیگری انجام دید که این باعثش اشاعه فحشا نشه، دیگران جری نشن در غیبت کردن، آبروی دیگران را ریختن. خب آدم اینجور بگه طرف هم خیلی اکثر عملی نشون نده، اما به کسی بگه غیبت نکن، این من جلوش هم گفتم این فاسق فاجر فلانه، بدترش میکنه، برای اینکه کار خودش رو توجیه کنه علاوه بر غیبت کافرش هم میکنه. نه تو نمیدونی این چیه، این فلان و فلان، برامش چند تا دیگه هم فحش بهش میده که غایبانه که من غیبتش کردم، حق داشت که من این غیبت بکنم. خب در صورتی که اینا هیچ کدوم توجیه نمیشه. برای اینکه جلوگیری بشه از این منکر، باید راهی را آدم انتخاب کنه که طرف در مقام دفاع از خودش بر نیاد، چهار تا دیگه گناه هم بکنه، برای اینکه کار خودش رو توجیه کنه. یه دروغی گفته، چهار تا دیگه دروغ هم بگه، برای اینکه اون دروغ اولش رو رفو کنه. باید جوری باش برخورد کرد که متنبه بشه، کارش رو ترک کنه، اما در این حال آبروش هم نریزه. حتی بزرگانی در حضورشون گاهی کارهای ناشایستی انجام میگرفت، اون وقت چیزی بهش نمیگفتن، بعد طرف را میخواستنش در خلوت خصوصی باش صحبت. این رو که من میخوام عرض بکنم داستانیست مرحوم آیت الله العظمای بهجت رضوان الله علیه نقل میکرده. من گاهی یاد از بزرگان میکنم، هم ادای حقیست و هم این که گاهی آدم از رفتار دیگران بهتر میتونه پند بگیره، چون جزئی تره، عینی تره، بهتر میتونه الگو بگیره. ایشون میفرمودن که در مجلسی که میرزای بزرگ شیرازی مرحوم آقای میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو، ایشون حضور داشتن. یک کسی مرثیه میخوند و یک روزه دروغی خوند، چیزی خوند که اصلی نداره. خب بعضی ها هستن وقتی چنین چیزی اتفاق میفته هم با صدا بلند میکنند که آقا این درست نیست، این را نخون. اونایی که در خدمت میرزا بودن توقع داشتن که ایشون هم یه همچون برخوردی بکنه. آقا این حرفا چیه میزنی؟ دروغه داره. ایشون اصلا هیچ به رو خودش نمود. یکی از نزدیکان که با ایشون مأنوس بود و روش باز بود به آقا عرض کرد که آقایم شما نهی از منکر نمی فرمایید، این داره این چیزا رو می خوند. اینا فرمود من بعد خصوصی می خوامش، بهش میگم که این کار درست نبود، اما حالا بگم این آبرو چلو مردم می ریزه، فردا این به عنوان یک روزافون دروغو معروف میشه، دیگه کسی به حرف شیطانی نمی کنه. خب اشتباهی کرده و بهش تذکر خواهند داد همون جوری که آبروش محفوظ بشه. این مثل میرزای مرجع تقلید برای برخورد با یک گناهی که حالا شاید هم خطایی بوده نمیدونستدن واقعا دروغه، فکر میکرده درست درسته. این نمیاد برخورد بکنه جلوی مردم آبروی طرف رو بریزه، و اینا مسلمان مؤمن است. حرمت المؤمن حرمت و عرضهی که حرمت دمه، آبروی مؤمن مثل خونش محترم، بی خودی نمید آبروی کسی رو بریزه. خب غیبت کرده باید نهی از منکر کنن، این کام دروغ گفته یا مثلا کار قلم، خب میشه این رو نهی از منکر رو جوری کرد که هم نهی از منکر شده باشه، متنبه هم بشه و هم آبروش نریزه. خیلی جاها از کسانی وقت نهی از منکر میکنن ناخودآگاه به طرف توهین میکنن. مثلا فرض فرمایید یکی سیالا نمازش قرائتش درست جلو مردم توی صف جماعت جای دیگه بلند صدا میزنن که آقا این قرائتت رو درست کن، این چیه اینجور میخونی؟ اینجور بخونی نمازت باطله، میری جهنم بلان. اگر این دل این شخص را بکاوید که این چرا اینجوری رفتار کرد، گاهی حساب خورده شخصی داره به این وسیله میخواد طرف را جلوی مردم آبروش رو بریزه، حسابش تصفیه کنه. گاهی نه، قصد سویی هم نداریم، ولی ناخودآگاه میخواد به این بفهمونه که من از تو بهترم، خواهد بگه تو آدم بدی هستی من آدم خوبیه، من قرائت نمازم بلدم تو بلد نیستی، من رفتم یاد گرفتم تو نرفتی یاد بگیری، کوتاهی کردی گناه کردی. اگر اینجور شائبه های شیطانی در کار نباشی، خب میتونه طرف رو بد بگه آقا من یه عرض مختصری داشتم، خیلی جسارته، به نظرم رسید که شما مثلا آیه را اینجوری خوندید، شاید من اشتباه فهمیده باشم، اما به نظر من اجازه بدید من بخونم ببینید من درست میخونم. باز یادم اومد یه داستانی، یه آقای که از طلاب عرب لبنانی هم بود، ایشون نکرده بود که من میرفتم نماز برم آقای بهجت، گاهی تصور میکردم که ایشون بعد جاها کلمات رو درست ادا نمی کنه، به زبون خودمون بعد جاها قرائتشون درست نیست. این توی ذهنم بود، یه روز توی کوچه ارگ داشتم میرفتم جلو حسینی ارگ، برخورد کردم با آقای بهجت، ایشون من رو صدا زدن و آوردن کنار دیوار، گفتن صبر کن من میخواستم این قرائتمو بخونم ببین درست نخونم من یا نه، اصلا که نگفته بود کسی. بسیاری از بزرگان بودن برای اینکه به طرف بفهمونن که قرائتت غلطه، میگفتن بذار من قرائتم بخونم ببینم درست میکنم، شما تصحیح. اون داستانی را شنیدید از وضو گرفتن امام حسن و امام حسین علیهم السلام. پیرمردی بود، گفتن حسن بصری بوده، حالا نمیدونم روایت درست درست نیست، به هر حال نقل این است که داشت وضو میگرفت ولی وضوش درست نبود. اون پیرمردی بود، سیم و سن بود، اونام جوان بودن، میخواستن بهش بفهمونن که وضو گرفتن درست نیست. دوتایی رفتن پلون، گفتن که ما میخواییم وضو بگیریم، ببین کدوم یک از ما بهتر وضو میگیریم. هر دو وضو گرفتن و اون متوجه شد که سر مطلب چی بودی، عذرخواهی کرد و گفت آزاده شما هر دو کارتون بسیار عالی است، من اشتباه میکردم، خیلی ممنونم که به من تعلیم دادید، منم آدم مؤدبی بود. ما باید مواظب باشیم در انجام تکالیفی که برخوردی با دیگران میکنیم، به خاطر یه نهی از منکر خودمون مرتکب چند تا منکر نشیم. توهین کردن به طرف خودش یک گناه است، یک گناه بزرگ است، چه بسا از اون گناهی که طرف کرده این بزرگتر باشه. جلوی کسی آبروش ریختن از اون گناهی که اون مرتکب شده این بزرگتره. عرض مؤمن مثل خونش مطره. و گاهی انگیزه ما برای این آخرش خودنمایی است. بخواهم میگم من درست میکنم، تو نمیفهمی. در صحنه های دیگه هم برای اشخاص، گروه های مختلف این چیزا پیش میاد. برای ما طلبه هم تو بحث ها و اینا پیش میاد. خود آقایون توجه داشتن، توجه دارن که من چی اشاره میکنم. گاهی اشکال کردن سر درس یا با در مباحثه پافشاری کردن یکی، واقعا برای این نیست که آدم چیز بفهمه، برای اون خواهد بکنه خرف خودشو کرسی بنشون. این هم کارهای درستی نیست. ما باید سعی بکنیم که رفتار ما در مقابل چه عمل شخصی خودمون که به کسی مربوط نیست و چه عکس العملی که در مقابل دیگران نشون بدیم، خالصاً لوجه الله طوری انجام بدیم که این رفتار ما خودش عیب نداشته باشه، یک کسی دیگه باید ما رو نهی از اون کرده. و شیطان در اینجا هم بسیار فعاله. مؤمنینی که میخوان به انجام وظیفه کنن، امر به معروف نهی از منکر کنن، اونا رو فریبشون میده، در یک دامی میاندازه که از خود اون منکر خطرش بیشتر بوده. اجازه بدید من این روایت رو از رو بخونم. مشابهش هم از امام صادق هست نسبت به عبدالله ابن جندب، اینم به مناسبت این روز اینم را تکرار کنم. در روایت امام صادق به عبدالله ابن جندب فرمودن، چه سالهای پیش، شاید در 12 سال پیش تو همین مجلس ما این مقدار درباره صحبت کردیم، حضرت به عبدالله ابن جندب می‌فرمایند سل من قطعک و اعطی من حرمک و احسن الى من اساء الیک. کسی قطع از ارتباط با تو میکنه، تو باش پیوند کن، ارتباط تقویت کن. کسی که تو را محروم کرده، حقش موده که چیزی به تو بده، کمکی بکنه، نکرده، باعث این نشه که تو کوتاهی بکنی. اگه او احتیاج داشت تو حتما بهش کمک کن. کسی به تو کار بدی انجام داد، اساء الیک، رفتار بدی نسبت به انجام داد، تو در مقابلش رفتار خوب انجام بده، احسن الی من اساء الیک. کسی به تو فحش داد، سلم من سبک. کسی به تو فحش میده، تو با کلام ملایمی جوابش بده. حالا تعبیرش اینه که سلام بکن، شاید منظور نست که کلام آرامی در مقابلش بیرون. انصف من خاصمک. یک کسی در مقام دشمنی با تو در میاد، سعی نکن تو هم باش دشمنی کنی، مقابله بمیز کنی حتما، این کار نکن. چرا سب به این که باعث این بشه که به او ظلم کنی. در قرآن می‌فرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا. دشمنی شما با کسانی باعث نشه که رعایت عدالت نکنید. اگه با کسی هم دشمن هستید، حالا این بیشتر در مورد قضات و اینا مصداق بیان پیدا میکنه. قاضی هست با کسی دشمنی داری، حالا اتفاقا چرخ روزگار گشته، این آقا به عنوان متشاکی اومده پهلوش، طرف اومده از این شکایت کرده، الان گیرش دست قاضیه، قاضی هم با این دشمنی داری. قرآن به خصوص میگه لا یجرمنکم شنعان قوم علا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اگه با یک کسی خصومتی دارید، چه کرامی دارید با یک کسی، این باعث نشه که رعایت عدالت نکنید، انصاف داشته باشید، رعایت عدالت بکنید، حق کسی را بدید، از اون دشمنی صرف نظر کنید، اون دشمنی را شما با نیکی مقابله کنید تا اون دشمنیش تبدیل بشه به دوستی. وعفو عمن ظلمک، کسی هم که به تو ظلم کرده از او را مورد عفو قرار بده. پروردگار تو به حق امام صادق قسم میدیم، به ما توفیق بده که این دستورات اون بزرگوار و اولیاء دین را مورد عمل قرار بدیم و در دنیا و آخرت از شفاعتشون محروم نشیم. السلام علیکم.